نیم شب به وقت تهران 21:30 به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک صدای رادیو فردا را از این شهر میشنوید. در نخستین ثانیه‌های روز شنبه 11 آذر ماه سال 1391 خورشیدی گرمترین درودهای ما را از رادیو فردا بپذیرید. جان خاکسر هستم کنار شما در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا با خبر، گزارش و گفتگوهایی که مینا بهارمست دبیر این بخش خبری برای شما انتخاب کرده است. دوستان، امیدواریم با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا تا این لحظه اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و با دلی گرم و پر امید همچنان با ما با رادیو فردا بمانید. اجازه بدید اول خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت رو بشنوید از همکارم بهروز کارونی که از ساعت 7 بعد از ظهر تا کنون مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها رو بر عهده داشته است. بهروز جان، شب خوش و در انتظار خبرهای تازه هستی.
سلام، شبت خوش جان عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. خبرها رو شروع میکنم. مجلس سنای آمریکا روز جمعه طرح تحریم‌های جدید و بیشتر علیه جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این تحریم‌ها در بخش‌های انرژی، کشتیرانی، بنادر و ساخت کشتی به اجرا در خواهند آمد. تمامی سناتورهای مجلس سنا به این طرح که بخشی از لایحه سالانه دفاعی آمریکاست رأی مثبت دادند. این لایحه باید به تصویب مجلس نمایندگان و سنای آمریکا و سپس به امضای باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور برسد. ده ها هزار تن در مصر روز جمعه علیه محمد مرسی رئیس جمهوری این کشور تظاهرات کردند. به گزارش خبرگزاری ها این تظاهرات پس از آن برگزار شد که مجلس تدوین قانون اساسی مصر روز پنجشنبه برخی از مواد قانون اساسی سابق را تصویب کرد. از جمله این که موازین شرع اسلام منبع اصلی قانون گذاری است. پیشنویس قانون اساسی مصر پس از تصویب باید به همه پرسی گذاشته شود. تظاهرکنندگان در میدان تحریر قاهره شعار می‌دادند که مردم حکومت محمد مرسی را سرنگون خواهند کرد. کاخ سفید روز جمعه برنامه جدید دولت اسرائیل برای ساخت هزاران واحد مسکونی در کرانه باختری رود اردن و بیت المقدس شرقی را غیر سازنده خواند و گفت چنین اقدامی دشوارتر از گذشته می تواند آن کشور و فلسطینیان را به سر میز مذاکره بازگرداند. به گزارش خبرگزاری رویترز، سخنگوی کاخ سفید گفت ما موضع دیرینه خود را در مورد شهرک‌سازی تکرار می‌کنیم. تصمیم دولت اسرائیل یک روز پس از آن اعلام شد که مجمع عمومی سازمان ملل متحد با 138 رأی مثبت، 41 رأی ممتنع و 9 رأی منفی به ارتقای موقعیت فلسطینی‌ها به کشور ناظر غیر عضو رأی داد. ادامه اخبار از رادیو فردا میشنوید. کمیسیون برنامه‌ریزی جبهه مشارکت در بیانیه‌ای به مناسبت 14مین سالگرد تأسیس این حزب از عملکرد اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد از سال 84 تا کنون انتقاد کرد. به گزارش سایت نوروز در این بیانیه آمده است که از آغاز ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد روند رشد کشور نزولی بوده است و نرخ تورم و نرخ بیکاری افزایش یافته است. جبهه مشارکت با اشاره به مواردی مانند افزایش دیون بخش دولتی به بانک‌ها و پیمانکاران و کاهش شدید ارزش پول ملی نوشت این وضعیت در شرایطی رخ داده که کشور در این مدت برخوردار از 690 میلیارد دلار درآمد ارزی بوده است. و ده ها هزار معلم و پلیس بوسنیایی روز جمعه در اعتراض به برنامه دولت بوسنی برای کاهش 10% حقوقشان در سراسر بوسنی هرزگوین تظاهرات کردند. شان،
سپاسگزارم همکارم بهروز کارونی. خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت رو به آگاهیمون رسوند و ما در مجله نیمه شب رادیو فردا چه مطالبی خواهید شنید؟ همانطور که در خبرها شنیدید، مجلس سنای آمریکا روز جمعه تحریم‌های تازه‌ای علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تصویب کرد. همکارم نادر صدیقی با یک اقتصاددان گفتگو می‌کند درباره تأثیر تحریم‌های تازه بر اقتصاد ایران.
خود دولت مردای ایرانی دائما دارن میگن که وضع اقتصاد ایران بسیار نامطلوب و ناگواره.
ایران مانند 137 کشور دیگر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد رأی موافق در ارتقاء موقعیت فلسطینی ها به عنوان کشور ناظر غیر عضو در سازمان ملل داد. همکارم مینا بهارمند با یک استاد روابط بین الملل گفتگو کرده است.
حق حاکمیت ملی فلسطین یک واقعیتیه که هر 193 عضو سازمان ملل متحد پذیرفتند، حتی خود اسرائیل.
معاونت سیاسی سپاه پاسداران بار دیگر تغییر یافت. این تغییر به چه دلیل صورت گرفته است؟ همکارم وحید پور استاد با یک کارشناس گفتگو کرده است.
علتش هم این هست که تمرکز و توجه خاصی روی معاونت سیاسی سپاه هست، بالاخص در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و بالاخص با تنش‌هایی که میان بیت رهبری و دولت آقای احمدی نژاد وجود داره.
نشریه اتلانتیک به نقل از یک خلبان آمریکایی می‌نویسد پهپاد ساخت ایران با فتوشاپ ساخته شده است. همکارم فرین آسمی با یک کارشناس نظامی گفتگو کرده است. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم، از جمله تکرار برنامه هفتگی جامعه، کاری از همکارم فهیمه خضر حیدری. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کرده اید و به این رادیو اعتماد دارید. مجلس سنای ایالات متحده آمریکا روز جمعه با 94 رأی از 100 سناتور بسته تازه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد. همکارم نادر صدیقی در گفتگو با کامران دادخواه، اقتصاددان در آمریکا، در زمینه تأثیر احتمالی تشدید تحریم‌ها از او سوال کرده است. به پاسخ آقای دادخواه گوش می‌کنیم.
این جدیه، برای اینکه اولا این تبصره به قانون دفاعی آمریکاست، از طرف دیگه این رو یک سناتور دموکرات ارائه داده، بنابراین مورد تایید دولت آمریکاست و بدون شک موقعی که فرصت بکنه آقای اوباما، چون گرفتاری اشتیاده به هر حال این رو اجرا خواهد کرد و فشار خواهد بود. منتها مثل همه تحریم های دیگه یک حقه هایی هست برای بزدن این حرف ها. مثلا گفتن که بسیاری از لذات نبایستی که به ایران فروخته بشه، یا در مورد کشت ایرانی یا حتی طلا در مقابل گاز ترکیه ندی. ولی به طور معمول اون چه که اتفاق خواهد افتاد اینست که فرضاً ترکیه خواهد گفت آمریکا به ما فشار داشته، برای ما مشکلی که این کار به شما بدیم، برای شما به جای اینکه مثلا در مقابل این طلا از ما بگیرید آتش‌بالای ترکیه رو بخرید و به جاش ببرید. یعنی اون چی که اتفاق خواهد افتاد اینیست که ضرر ایران خواهد شد، ولی به هر حال یه مقداری این تحریم‌ها دور زده خواهد شد.
میزان محدودیت‌هایی که تحریم‌های جدید به وجود خواهند آورد چقدره؟
توجه بفرمایید که ایران استعداد و توانایی نداشته که یکی از کشورهای بسیار پیشرو و ثروتمند دنیا باشه، و الان همه گزارش ها ناشی از این است که از اقتصاد ایران بسیار بده، و اینم مسئله نیستش که مخالفین گفته باشن یا نمیدونم رسانه های خارجی گفته باشن یا غیره. این مطلب است که خود دولت مرزهای ایرانی دائما دارن میگن که وضع اقتصاد ایران بسیار نامطلوب و ناگواره. بنابراین بدون شک اون چه که ایران داره الان تولید میکنه نصف اون چیزیست که پتانسیلش رو داشته که تولید بکنه.
آقای دادخواه، ایریسل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و یا همینطور تانکرهای نفتکش شرکت ملی نفت ایران پیش از این هم مورد تحریم قرار گرفتن، ولی در عرصه هایی هم که خارج از تحریم ها بوده به فعالیت ادامه میدن. این آخرین تحریم ها چه محدودیت های تازه‌ای رو برای کشتیرانی ایران به وجود میاره؟
به طور کلی این بیشتر توجه داره به صادرات، برای اینکه اون چی که مهمه این است که ایران به درآمد نفتی دسترسی نداشته باشه. دوم این که ایران یک مقداری سر و صدا راه انداخته بود که ناوهای جنگی یا وسایل نظامی دریایی داره درست میکنه و این یک مقداری هم برای اون منظوره. به طور کلی اینی که کالاهایی رو به ایران بفرستن، کالاهای غیر ممنوع باشه، این رو جلوش نگرفتن. این بیشتر معطوف به صادرات از یک طرف، از طرف دیگه به این که اون تبلیغاتی است که ایران در مورد کشتی سازی جنگی و غیره راه انداخته بود. بعضی از اینا مصرف دوگانه داره و یک مقدارش ممکنه برای مطالعات اتمی مورد استفاده قرار بگیره. بنابراین این که این فشار رو گذاشتن از نظر این فلزات بیشتر جنبه نظامی داره، مورد استفاده اتمی یا مورد استفاده تسلیحاتی واقع نشه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ایران در میان 138 کشوری بود که روز پنجشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل به ارتقای موقعیت فلسطینی ها به عنوان کشور ناظر غیر عضو رأی داد. اما چرا جمهوری اسلامی ایران به رهبری آیت الله خامنه ای با وجود مخالفت دائم با تشکیل کشور فلسطینی تنها در محدوده کرانه غربی، نوار غزه و بیت المقدس شرقی رأی مثبت داده است؟ مقام های ایران میگویند چون این طرح گام اول به سوی نابودی اسرائیل است. همکارم مینا بهارمز از منصور فرهنگ، استاد روابط بین الملل در آمریکا میپرسد اکثر اعضای مجمع عمومی با چه شرایطی به این طرح رأی دادند؟
این حق حاکمیت ملی فلسطین یک واقعیتیه که هر 193 عضو سازمان ملل متحد پذیرفتن. حتی خود اسرائیل در تبلیغاتش میگه که ما کشور مستقل فلسطین رو میپذیریم، ولی در عمل در جهتی حرکت میکنه که غیر ممکنش کرده. اون 9 کشوری هم که علیه این قطعنامه رأی دادن بدون استثناء همه گفتن که خواهان تشکیل یک کشور مستقل فلسطین هستن. در واقع این رأی بود علیه موضع اسرائیل در رابطه با فلسطین و کمک نمادین سیاسی بود به فلسطینی ها برای ادامه مبارزشون برای حق حاکمیت ملی.
در صحبت هایی که دبیر کل سازمان ملل کرد یا در صحبت هایی که خود محمود عباس در سخنرانی که کرد، همه اینها با تأکید بر این بود که به رسمیت شناختن کشور فلسطینی به این معنی نیست که اونها میخوان اسرائیل رو از بین ببرند، بلکه تاکید کردن که میخوان از طریق مذاکره مسئله حل بشه و اسرائیل رو به رسمیت میشناسند.
100% محمود عباس در سخنرانی خودش اولین حرفی که زد گفت من اینجا نیومدم که موقعیت و موجودیت یک کشوری رو که 60 سال هست یعنی اسرائیل رو مورد سوال قرار بدم، اومدم از شما تاییدیه بگیرم کشوری رو که تشکیل اون سازمان ملل متحد بهش رأی داده و همه شما قبول دارین که این باید تشکیل بشه، اون رو تایید بکنین. اصلا و ابدا این رأی ارتباطی در ضد دیت با موجودیت اسرائیل نداشت، بلکه رأی بود در حمایت از حقوق فلسطینیان.
در این صورت نظر شما در مورد این گفته ایران که رأی مثبت داد در مجمع عمومی سازمان ملل چیه که میگه ما این رأی رو دادیم به خاطر اینکه اون رو گامی در جهت مقصد نهایی فلسطینی ها و حماس میبینیم که در واقع به معنای این هستش که اسرائیل از بین بره؟
این تبلیغات بیمعنی و پوچه، این رو شما باید به حساب شعارهای نماز جمعه بگذارین. در سازمان ملل متحد رأی علیه این قطعنامه دادن یعنی مخالفت با حقانیت فلسطین. خیلی جالبه که هیچ کدوم اون رأی دهنده 9 کشور هم مخالفتی با اون نداشته. بنابراین ایران چاره ای نداشت. توضیحات و تبلیغات ایران در رابطه با اینکه چرا این رأی داده یک امر بی‌معنی و پوچیست که هیچ تأثیری روی واقعیت نداره.
از نظر شما رویدادهایی که در خاورمیانه داره اتفاق میفته، از جمله آنچه را که در مورد فلسطینی‌ها گذشت و تغییری که حماس داره در نظرات این سازمان میده، اینها تا چه حد در توازن قوای جمهوری اسلامی در منطقه تأثیر داشته؟
تا تأثیری نداره. ایران تنها نفوذی که الان داره چه در لبنان باشه در حماس فقط و فقط مربوط به کمک‌های مادی است که به حماس یا به شیعیان لبنان میکنه. با شیعیان لبنان یک نوع خویشاوندی ایدئولوژیک هم بین بخشایی از حزب الله و ایران هست، ولی حماس فقط و فقط استفاده ابزاری از ایران میکنه. بنابراین بازی هایی که ایران داره میکنه، این تبلیغاتی بذاری میکنه، ولی پولی که در اختیار ایرانه، اسلحه‌ای که ایران میتونه به حماس بده، آموزشی که میتونه به برخی از افراد حماس بده، دنیای سیاسته و حماس هر کسی رو که بتونه بهش کمک اقتصادی و نظامی بکنه این کمک رو میگیره، ولی دلیل بر این نیست که حماس از جهت ایدئولوژیک یا سیاسی پیرو این کشور میشه. اگر ما در خاورمیانه یک کشور رو بخوام پیدا بکنیم، یک حرکت سیاسی رو که حماس بتونه باش احساس خویشاوندی داشته باشه، مثلا
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
از همراهی شما سپاسگزاریم. وبسایت کلمه به نقل از منابع نزدیک به خانواده هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، از ملاقات او با پسرش در زندان اوین نوشتند و اضافه کرده که آقای هاشمی رفسنجانی از مقاومت پسرش در برابر نوشتن عفو نامه حمایت کرده است. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم بکتاش خمسه‌پور می شنویم.
کلمه به نقل از همین منابع می نویسد که آیت الله هاشمی رفسنجانی که اکنون ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام را بر عهده دارد، در گفتگوی تلفنی با آیت الله خامنه ای پیشنهاد بازجویان برای عفو نویسی و مختومه کردن پرونده مهدی هاشمی را در میان می گذارد. اما آیت الله خامنه ای پاسخ داده است که نوشتن عفو یا اعتراف به معنای پذیرش اتهام است و متهم نباید از کار ناکرده عفو بخواهد. مهدی هاشمی فرزند چهارم آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی از سران نظام جمهوری اسلامی از اوایل مهر ماه سال جاری در بازداشت است. او در انتخابات ریاست جمهوری در سال 1388 از میر حسین موسوی حمایت کرد. نتیجه این انتخابات که به پیروزی محمود احمدی نژاد انجامید، اعتراضات گسترده‌ای را در ایران در پی داشت که بنابر ادعای حامیان حکومت، مهدی هاشمی نیز در این اعتراضات نقش داشته است. بر اساس گزارش کلمه، مهدی هاشمی در ملاقات با پدر خود گفته است برگه ای را با یک پرسش کلی پیش روی او می گذارند تا خودش هر عمل خلاف قانونی را که انجام داده بنویسد. اما او از پاسخ به این پرسش ها خودداری ورزیده و خواستار پرسش های مشخص و مستند طبق قانون شده است. همچنین از دیگر موارد درخواستی بازجوها که به گفته یک کلمه فرزند هاشمی رفسنجانی رد کرده، براءت از جنبش سبز و رهبران آن در یک برنامه ضبط شده تلویزیونی است. خبر ملاقات مهدی هاشمی با پدر خود را هفته گذشته فاطمه هاشمی، دختر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در گفتگو با وبسایت کلمه مورد تاکید قرار داد، اما او درباره پیشنهاد بازجویان مبنی بر نوشتن عفو سخنی نگفت. بر اساس گزارش وبسایت کلمه، قرار بازداشت موقت مهدی هاشمی با فشار بازجوها برای 2 ماه دیگر تمدید شده و اعتراض او نیز به صدور این قرار از سوی دادستانی رد شده است. از دیگر اعضای خانواده رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، اکنون فائزه هاشمی، دختر او نیز به اتهام تبلیغ علیه نظام به 6 ماه زندان و 5 سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی و مطبوعاتی محکوم شده و در حال گذراندن دوران محکومیت خود در زندان اوین است.
اینجا رادیو فرداست.
هنوز 1 سال از تغییر در معاونت سیاسی سپاه پاسداران نگذشته که بار دیگر رئیس این معاونت تغییر پیدا کرد و رسول سنایی راد جای رئیس قبلی یعنی علی اشرف نوری را گرفت. رسانه‌های نزدیک به دولت از این تغییر جدید در معاونت سیاسی سپاه به شدت انتقاد کردند. همکارم وحید پوراستاد در همین زمینه با مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا، گفتگو می‌کند و از او درباره این تغییرات جدید در سپاه پاسداران سوال کرده.
تغییرات در سپاه کاری بوده که آقای خامنه‌ای مرتب انجام میداده، یعنی مرتب فرماندهان سپاه در گردش هستند. اما در معاونت سیاسی سپاه به نظر من این امر فراتر از چرخش ادواری فرماندهان سپاه هست. علتش هم این هست که تمرکز و توجه خاصی روی معاونت سیاسی سپاه هست، بالاخص در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و بالاخص با تنش‌هایی که میان بیت رهبری و دولت آقای احمدی نژاد وجود داره. پایگاه قدرت آقای احمدی نژاد و پایگاه قدرت بیت آقای خامنه‌ای، اینها بر هم افتادگی هایی داشته. حالا که دوران فراغ هست، تصفیه ها و پاکسازی ها آغاز شده برای اینکه این پایگاه رو از هم کاملا تفکیک کنند.
آقای محمدی، آقای علی اشرف نوری که از پست معاونت سیاسی سپاه برکنار شدن، داره چه تفکراتی بودن که حالا ایشون رو برکنار کردن؟
از صحبت‌های ایشون برمیاد که ایشون معتقد بودند که سپاه در رقابت‌های سیاسی در میان خودی‌ها، در میان کسانی که امروز به ولایت آقای خامنه‌ای اعتقاد دارند، معتقد بودند که سپاه در این رقابت‌های سیاسی نباید دخالت بکنه. به صراحت هم گفته بودند که در انتخابات ریاست جمهوری آینده نشریات سپاه، رسانه‌های سپاه باید بی‌طرف بمانند، باید دخالت نکنند، که این کاملاً در طرف مقابل دیدگاه نماینده آقای خامنه‌ای در سپاه قرار میگیره و اصولا انتظاری که بیت رهبری از سپاه داره فراتر از اینها هست.
یعنی تفکر سیاسی پس معاون جدید سپاه پاسداران آقای سنایراد با دیدگاه های آقای علی اشرف نوری تفاوت داره. من میخوام ببینم که نگاه تفکر سیاسی معاون جدید سپاه چیه، به ویژه نسبت به دولت آقای احمدی نژاد.
معاون جدید از سرسخت‌ترین مخالفان دولت آقای احمدی نژاد هست. بیت رهبری و نزدیکان به آقای خامنه‌ای در آستانه انتخابات به دنبال این هستند که دست آقای احمدی نژاد رو کاملا از مراکز قدرت کوتاه کنند. اینها منتظر نمیمانند تا دولت آقای احمدی نژاد عمرش به پایان برسه، از امروز باید این اقدامات رو انجام بدن که زمانی که آقای احمدی نژاد دفتر ریاست جمهوری رو ترک میکنه، در واقع دیگه نفوذی در مراکز قدرت نداشته باشه.
پس با این اوصاف و با این تغییر و تحولاتی که در سپاه پاسداران صورت گرفته، چقدر سپاه در تحولات سیاسی آینده ایران به ویژه در انتخابات ریاست جمهوری پیشرو میتونه نقش داشته باشه؟
انتظاری که دستگاه رهبری از سپاه داره، دفاع از امنیت کشور نیست، دفاع از مرزها نیست. یک تعریف بسیار گسترده‌ای وجود داره از مأموریت سپاه، اون هم دفاع از انقلاب اسلامی هست. انقلاب اسلامی هم امروز در تعریف حاکمیت دفاع از ولایت فقیه هست و کاملا در چارچوب نظرات ولی فقیه حرکت کردن. از همین جهت سپاه کارش این هست که تضمین کنه که رئیس جمهور آینده هیچ گونه فاصله‌ای با دستگاه رهبری نداشته باشه. در صحبت‌های آقای سعیدی هم این به روشنی بیان شده که اینها به دنبال رئیس جمهوری هستند که کاملا منطبق باشه با نظرات آقای خامنه‌ای، و بحث جریان انحرافی هم که مطرح می‌کنند کاملا به این فاصله‌ها اشاره می‌کنند.
مجله نیمه شب رادیو فردا را می‌شنوید. نشریه آتلانتیک گزارش داده که تصویر هواپیمای بدون سرنشین که ایران اواسط مهر ماه اعلام کرده بود موفق به ساخت این هواپیما شده، با فوتوشاپ ساخته شده است. به گزارش نشریه آتلانتیک، گری مورتیمر خلبان آمریکایی برای اولین بار متوجه شد که عکس این پهپاد ایرانی واقعی نیست. همکارم فرین عاصمی در این باره با حسین آریان، کارشناس نظامی، گفتگو می‌کند و ابتدا از او پرسیده تا چه حد میشه به ادعای این خلبان آمریکایی و گزارش نشریه آتلانتیک اعتماد کرد. حسین آریان:
گری مورتیمر یکی از خلبانهای شناخته شده در انگلیس است و همینطور در سطح جهان. با توجه به عکسی که جمهوری اسلامی در مورد این پهباد عمود پرواز انتشار داده، ما میبینیم که این عکس هیچ تفاوتی با عکسی رو که دانشگاه چیبا در ژاپن انتشار داده فرق اونچنانی نداره، به جز یک قسمت‌های کوچکی از این رو با استفاده از نرم افزارهای تصویری پوشوندن.
پهپادی که دانشگاه چیبا ژاپن ساخته چه ویژگی‌هایی داره؟
این در واقع یک پروژه‌ای بوده از طرف دانشگاه چیبا با همکاری شرکت جی اچ کرافت ژاپن که پهباد عمود پروازی رو اینها ساختند. این پروژه در سال 2008 4 سال پیش به نتیجه رسید. پهبادی رو که ژاپنی‌ها نشون داده بودند 23 کیلوگرم وزن داشت، 1 متر طول، 1 متر پهنا و سرعتی معادل 150 کیلومتر و 15 دقیقه میتونست پرواز بکنه. و این جای تعجبه که جمهوری اسلامی از همین عکس استفاده کرده، منتها چیزهایی رو خودش بهش اضافه کرده.
آقای آریان، با توجه به این عکس ها اصلا میتونیم بگیم که ایران چنین پهبادی ساخته یا باید در ساخت این پهباد توسط ایران هم شک کرد؟
اگر فقط به این عکس توجه بکنیم این بسیار سوال برانگیزه و بایستی شک کرد، ولی با توجه به اظهارات مقام های ایرانی و گزارش رسانه ها ایران میگه که این پهباد عمود پرواز رو که 4 بال متحرک و 4 پروانه داره گفته که این رو ما در روز عید قدیر در حضور مسئولان صنایع هوافضا و سازمان پدافند غیرعامل آزمایش کردیم و مشخصاتی از این رو ذکر کرده که با مشخصات اون پهبادی رو که دانشگاه ژاپن داده قابل مقایسه نیست. ایران میگه که این پهباد 4 موتور کم صدا داره، سیستمای ارتباطی داره، 3 ساعت میتونه پرواز بکنه، شعای عملیاتی 170 کیلومتر و 12000 پا میتونه اوج بگیره و قول داده با توجه به گزارش رسانه‌های ایران که این بین 21 و 24 آذر ماه امسال در نمایشگاه هوایی کیش رونمایی خواهد شد. امکان دیگرش اینی که ایران ممکنه نمونه ای از این پهباد رو از ژاپن گرفته و داره روش کار میکنه و شاید با توسل به مهندسی معکوس نمونی از این را ساخته.
پیشتر اسرائیل اعلام کرد یک پهباد رو در درون خاکش سرنگون کرده که از طرف حماس فرستاده شده بود. حماس هم ادعا کرده بود که این پهباد ساخت ایرانه. ایران اصولاً توانایی ساخت پهباد رو داره؟
ایران کاملاً این توانایی رو داره و انواع و اقسام پهبادها رو ساخته، البته غیر از پهباد عمود پرواز، و تکنولوژی رو که در این استفاده کرده ممکنه قابل مقایسه با تکنولوژی مورد استفاده آمریکا نباشه، ولی قابلیت ساخت پهبادها رو داره.
آقای آریان، نشریه آتلانتیک اعلام کرده که این نخستین بار نیست که ایران با استفاده از فتوشاپ به فریب افکار عمومی میپردازه. چه موارد دیگه ای بوده از این دست؟
در جریان مانور پیامبر اعظم 3 که در تیر ماه 1387 برگزار شد، در اونجا هم رسانه‌های ایران عکسی رو منتشر کردند و همینطور وبسایت سپاه پاسداران، سپاه نیوز، که نشون میداد 4 موشک با همدیگه شلیک شده و عکس دیگری رو که بعدن انتشار دادن شبیه اون بود، 3 موشک، و این نشون میداد که ایران با استفاده از نرم افزارهای تصویری یک موشکی رو که عمل نکرده به اون عکس اضافه کرده، که این واقعا سوال برانگیز بود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
خب میرسیم به آخرین گزارش خبری مجله نیمه شب. علی رشیدی، اقتصاددان و عضو شورای رهبری جبهه ملی ایران، از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به 2 سال زندان و 5 سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده است. همکارم محمد زرقامی درباره صدور این حکم با داوود هرمیداس باوند، سخنگوی جبهه ملی ایران، گفتگو میکند.
دکتر رشیدی یکی از شخصیت ها و کارشناسان استاد امور اقتصادی و سالها در مسائل بانکی و اتاق بازرگانی نبض اقتصاد ایران آگاهی کلی داره و در ضمن شخصیتی بسیار وطن پرست و تمام هم‌آغمش ناظر به مسائل و منافع ایرانه. اون چیزی که ایشون رو بازداشت کردن اعلامیه بوده با ارقام و اعداد و جداول راجع به وضعیت اقتصادی و مالی ایران. اون چیزیست که در روزنامه ها بسیاری به اشکال مختلف منعکس میشه، منتها ایشون در یک چارچوب منطقی تری جای داده بودن. و بعدم این اعلامیه از طرف یک نهاد NGO از طرف جبهه ملی صادر شده، نه از طرف شخص آقای دکتر رشیدی. و بنابراین اگر قرار مسئله باشه یا اتهامی باشه، باید ناظر به جبهه ملی باشه.
دلیلش چی بوده که مقام های امنیتی آقای باوند این رو منتسب کردن به آقای دکتر رشیدی؟
چون ایشون در مسائل اقتصادی و مالی صاحب نظرن و کتاب نوشتن و این کتاب جنبه ارشادی داره راجع به مسائل ایران، خب طبیعی است که اون اساسش رو ایشون تنظیم کردن. ولی این مورد مطالعه قرار گرفته، بررسی شده و تایید شده و چند نکته اشاره شده مربوط به شرایط 33 سال پیشه، شرایطی که جزء تاریخه. و بنابراین نکته‌ای که مورد ایراد قرار گرفته، بسیاری از شخصیت در شرایط مختلف، یکیشون فراریه، یکیشون اعدام شده، تعدادشون تو زندان هم. بنابراین این خط قرمز یک رویداد تاریخی ماده 33 سال پیشه.
خب دوستان، برای تماس با رادیو فردا و برنامه خودتون، صدای شما صدای فردا، 2042-02-21-12-21-12.
رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید، حتی 30 دقیقه از نیمه شب گذشته. در اینجا همکارم بهروز کارونی در استودیوست و آماده است که خلاصه مهمترین خبرها رو به آگاهی من و شما شنوندگان گرامی برسونه. بهروز جان، متشکر که به استودیوی خبر اومدید.
خواهش، سلام مجدد. مجلس سنای آمریکا روز جمعه طرح تحریم‌های جدید و بیشتر علیه ایران را تصویب کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این تحریم‌ها در بخش‌های انرژی، کشتیرانی، بنادر و ساخت کشتی به اجرا در خواهند آمد. تمامی سناتورهای مجلس سنا به این طرح که بخشی از لایحه سالانه دفاعی آمریکاست رأی مثبت دادند. این لایحه باید به تصویب مجالس نمایندگان و سنای آمریکا و سپس به امضای باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور برسد. ده ها هزار تن در مصر روز جمعه علیه محمد مرسی رئیس جمهوری این کشور تظاهرات کردند. به گزارش خبرگزاری ها این تظاهرات پس از آن برگزار شد که مجلس تدوین قانون اساسی مصر روز پنجشنبه برخی از مواد قانون اساسی سابق را تصویب کرد، از جمله این که موازین شرع اسلام منبع اصلی قانون‌گذاری است. پیشنویس قانون اساسی مصر پس از تصویب باید به همه پرسی گذاشته شود. تظاهر کنندگان در میدان تحریر قاهره شعار می دادند که مردم حکومت محمد مرسی را سرنگون خواهند کرد. کاخ سفید روز جمعه برنامه جدید دولت اسرائیل برای ساخت هزاران واحد مسکونی در کرانه باختری و بیت المقدس شرقی را غیر سازنده خواند و گفت چنین اقدامی دشوارتر از گذشته میتواند آن کشور و فلسطینیان را به سر میز مذاکره بازگرداند. به گزارش خبرگزاری رویترز، سخنگوی کاخ سفید گفت ما موضع دیرینه خود را در مورد شهرک‌سازی تکرار میکنیم. تصمیم دولت اسرائیل یک روز پس از آن اعلام شد که مجمع عمومی سازمان ملل با 138 رأی مثبت، 41 رأی ممتنع و 9 رأی منفی به ارتقای موقعیت فلسطینی ها به کشور ناظر غیر عضو رأی داد. ده ها هزار معلم و پلیس بوسنیایی روز جمعه در اعتراض برنامه دولت بوسنی برای کاهش 10% حقوقشان در سراسر بوسنی هرزگوین تظاهرات کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، رئیس اتحادیه‌های کارگری این کشور در جریان تظاهرات در شهر بانیالوکا گفت کارگران کاهش حقوقشان را قبول نخواهند کرد. بر اساس این گزارش، شماری از تظاهرکنندگان از مقام‌های دولتی خواستند تا به جای کاهش حقوق معلمان و پلیس، حقوق خود را کاهش دهند. حقوق ماهانه معلمان و ماموران پلیس در بوسنی هرزگوین بین 400 تا 550 یورو است. و کمیسیون برنامه‌ریزی جبهه مشارکت در بیانیه‌ای به مناسبت 14مین سالگرد تأسیس این حزب از عملکرد اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد از سال 84 تا کنون انتقاد کرد. جان،
متشکرم همکارم بهروز کارونی، خلاصه مهمترین خبرها رو با آگاهیمون رسون. البته میدونید که بهروز کارونی تهیه کننده و مجری برنامه کارنامه، برنامه ویژه کارگران در رادیو فردا هم هست. بهروز، چه روزهایی پخش میشه؟
روزهای دوشنبه پخش میشه و سه شنبه هم باز پخش.
پس دوستان حتما منتظر بهروز هستیم روز دوشنبه. و من در اینجا از شما خواهش میکنم که با رادیو فردا تماس بگیرید و در برنامه خودتون، برنامه صدای شما، صدای فردا شرکت کنید. با شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12. من جان خاکزاد به اتفاق بهروز کارونی و همینطور امیر کارگردان فنی که امکان پخش صدای ما رو فراهم کرد، شب خوشی رو براتون آرزو میکنم. این شما و این تکرار برنامه هفتگی جامعه، کاری از همکارم فهیمه خضر حیدری. بدرود. جامعه
سلام بر شما همراه همیشگی مجله جامعه رادیو فردا. من فهیمه خضر‌حیدری هستم. با همراهی شما یک مجله جامعه دیگر رو در یک عصر جمعه دیگه آغاز میکنم. در این مجله به کاهش خزنده سن ایدز در ایران میپردازیم و به وضعیت صنایع دستی ایرانی. اما پیش از هر چیز خبرها. رئیس پلیس آگاهی ایران از افزایش 15-20% سرقت خودرو در کشور خبر داده و به خبرگزاری مهر گفته است وضعیت ایمنی خودروهای داخلی در برابر سرقت مناسب نیست. معاون وزارت آموزش و پرورش در گفتگو با خبرگزاری ایسنا اعلام کرده که به زودی و در نظام جدید درسی با موضوع ایمنی و زلزله به برخی مقاطع تحصیلی اضافه خواهد شد. سالانه 140 زلزله کمتر از 4 ریشتر در ایران اتفاق می‌افتد. به گزارش سایت خانه ملت وابسته به مجلس ایران، اینطور که دبیر کل خانه پرستار گفته است، بی‌توجهی وزارت بهداشت و درمان به وضعیت پرستاران سبب شده تا سالانه بیش از 700 پرستار به خارج از ایران مهاجرت کنند. و هوای تهران در شرایط ناسالم قرار دارد، اینطور که از گزارش اسکای سنجش آلودگی هوا در سطح پایتخت به خبرگزاری ها برمی آید، بر غلظت آلاینده ذرات معلق افزوده شده و به گروه های حساس مثل سالمندان، بیماران قلبی و ریوی و کودکان هشدار داده شده که در روزهای آغازین هفته پیش رو از فعالیت در فضای باز پرهیز کنند. خبرگزاری ایلنا گزارش داده که سن ابتلا به ایدز در ایران به زیر 20 سال رسیده است و این اتفاقی است که ناظران سلامت اجتماعی در آستانه روز جهانی ایدز با عنوان کاهش خزنده سن ایدز در ایران از آن یاد می کنند. اینطور که خبرگزاری ایسنا از مطالعات انجام شده در بازه زمانی 10 ساله گذشته خبر می دهد، ابتلای زنان ایرانی به بیماری ایدز 10 برابر شده و آمار رسمی و غیر رسمی مبتلایان فاصله زیادی را نشان می دهد. ایلا گزارش داده که بیش از 46% از مبتلایان به ایدز در ایران هنگام ابتلا از 25-34 سال سن دارند. این یعنی جمعیت جوان کشور بیش از سایر گروه های سنی در معرض ابتلا و در نتیجه موضوع نگرانی هستند. کامیار علایی، کارشناس بین‌المللی بهداشت و پایه‌گذار برنامه کلینیک‌های مثلثی برای جلوگیری از گسترش ایدز در ایران میگوید جامعه ایران جوان است و جوانان بیشتر در معرض خطرند. او همچنین معتقد است موضوع پیشگیری از ابتلای جوانان در ایران چندان جدی گرفته نمی شود.
70% جمعیت ایران زیر 35 سال هستند و بیشترین سن بین 15-25 سال هست و این افراد بیشتر در معرض خطر رفتارهای جنسی محافظت نشده هستند. به تبع شانس ابتلا به اچ‌آی‌وی هم در این گروه سنی بیشتر هست. اما در مورد سن 11-13 سال، چون می‌دونیم که سن بلوغ جنسی مثلا در پسرها بالای 13 سال هست، احتمال زیاد این افراد اگر در سن 11 سالگی یا 13 سالگی شناسایی شدن، نشان دهنده این نیست که در این سن مبتلا شدن. به احتمال زیاد اینها از مادرشون مبتلا شدن یا خونه آلوده گرفتن و این نشون میده که اینها خیلی دیر شناسایی شدن، یعنی شانسی که میشد مادر اینها شناسایی بشه یا همسر ایشون شناسایی بشه قبل از اینکه مادر مبتلا بشه باعث میشد که پیشگیری کنه. و وقتی که ما میبینیم که کودک هایی که از مادران متولد میشن مبتلا به اچ‌آی‌وی هستن، نشون میده که ما در امر پیشگیری خوب کار انجام نمیده.
وزیر بهداشت ایران درباره آتش فشان خاموش ایدز هشدار داده و تاکید کرده است که مصرف روانگردانهایی مثل شیشه تمایلات جنسی را 8 تا 10 برابر افزایش میدهد و اگر این روند به همین روال ادامه پیدا کند، در آینده آتش فشان بیماری ایدز در کشور فوران خواهد کرد. عمده‌ترین مشکل چیست؟ کامیار علایی:
مهمترین مسئله فرهنگی، مسئله اطلاع رسانی درست و شفاف که متاسفانه در سالهای اخیر صدا و سیما کار خودش رو به درستی انجام نمیده و نشون داده شده که سیاست‌های کشوری به سمت آموزش HIV AIDS نیست.
همه اینها در حالی است که اسفند ماه سال گذشته دولت نام روز جهانی ایدز را از تقویم رسمی کشور حذف کرد. کامیار علایی چنین اقدامی را ناشی از تغییر اولویت‌های دولتی در تأمین سلامت مردم تلقی می‌کند.
نشون میده که اولا سیاست‌های کشور تغییر پیدا کرده، دیگه مسئله ایدز برایشون اولویت اول نیست. همینطور که گفتین از تقویم برداشته میشه، تنها مسئله یک اسم نیست و به تبعش برنامه‌های استراتژیک کشوری که باید برنامه‌ریزی کنه برای این مسئله، اینو در اولویت‌های بعدی قرار میده.
آمار رسمی میگویند 24290 مبتلا به ایدز در ایران ثبت شدند. این در شرایطی است که کارشناسان حوزه سلامت در خوشبینانه‌ترین حالت از آمار 93 تا 120 هزار نفری سخن میگویند. مسئولان ارشد سازمان میراث فرهنگی از رشد 300% صادرات صنایع دستی ایران میگویند و همزمان تولید کنندگان داخلی میگویند صادرات صنایع دستی در کار نیست و وضعیت صنایع دستی ایران روز به روز ناگوارتر میشود. مهدی علمی دبیر انجمن صادرکنندگان سفال لاله‌جین در گفتگو با خبرگزاری میراث فرهنگی روند صادرات صنایع دستی را کند و بسیار اندک توصیف کرده و میگوید سفال‌هایمان را تنها به کشور عراق میتوانیم صادر کنیم و در آنجا هم به جای دلار ریال دریافت میکنیم. یک کارشناس صنایع دستی هم به همین خبرگزاری گفته است صادرات صنایع دستی ایران بیشتر چمدانی است تا صادرات واقعی. حسین گروسی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نهم هم میگوید 90% صنایع دستی کشور در حال حاضر تعطیل است. به دنبال پیدا کردن چرا و چگونش از رضا مرادی قیاس‌آبادی پژوهشگر و نویسنده در زمینه میراث فرهنگی دعوت کردم تا مهمان جامعه این هفته باشد.
صنایع دستی واقعا جزو معلوم‌ترین آثار و یادمان‌های فرهنگی ایران هست و بیشتر از هر چیز دیگه‌ای رو به نابودی. بسیاری از اینها از حالت تولید انبوه خارج شدن و توسط کسانی تولید میشن که یا پیرانی هستن که دیگه کار دیگری ازشون بر نمیاد و یا اینکه با دستکاری‌هایی در فنون تولیدی اون رو تبدیل به محصول دیگه یا با مشخصه‌های دیگه‌ای کردن. بسیاری از نمونه‌های صنایع دستی مردم در حال از بین رفتن هستند. سفالگری زنان روستای کلپورکان و فرض کنید شانه تراشی در شوشتر که یک هنر دستی چند هزار ساله بوده، همین مادر بزرگای ما با همین شانه ها سرهاشون شونه میکردن. آخرین نفر که این کار رو انجام میداد 2 سال پیش مرد و کسی هم جای اون رو پر نکرد. ظروف سنگی خراسان، چرخسازی مشهد، کمربند بافی در نیشابور یا زیلو بافی در میبود یا کپور بافی در بسفول یا موج بافی در کرمانشاه، اینها همه یا آخرین نفراتی هستند که دارن این کار رو ادامه میدن و یا اینکه اینها رو دچار تغییراتی کردن. در لاله‌جین در نزدیکی همدان این سفالگری با اون نقش های بدی و اصیل رو تبدیل کردن به ساختن فرض کنیم گلدان هایی به سبک لویی 15 و مردم هم اتفاقا از اینها بیشتر استقبال میکنن.
آیا صنایع دستی ایران دیگر مخاطب و خریدار ندارد؟ چه چیزهایی سلیقه یک جامعه را تغییر میدهند؟ رضا مرادی قیاس‌آبادی پاسخ میدهد.
مشکلات اقتصادی مردم باعث میشه که به سمت اشیای ارزون روی بیاورند. تولید کننده هم وقتی میبینه مردم به سمت ارزونی میرن و رنگ و لعاب ظاهری رو ترجیح میدن به یک هنر اصیلی که وقت و کار زیادی براش گذاشته شده، ترجیح میده سفالش رو به جای اینکه با گل سفالگری درست کنه با گچ قالب بزنه و روی اون رو رنگ بماله. بعد قیمت ارزونتری هم در بیاد. از طرف دیگه گرایشی است که به نظر من رسانه‌های گروهی و به ویژه تلویزیون در ایران رواج داده با بی‌توجهی مطلقشون به صنایع دستی و با ترویج غیر مستقیم اشیای بنجل ذائقه مردم رو تغییر دادن. بی‌توجهی‌های دولت هم هست این وسط.
و در این میان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری که بودجه گردشگری و میراث فرهنگی کشور رو در اختیار دارد چه نقشی بازی می‌کند؟
بخش صنایع دستی در سازمان میراث فرهنگی هر سال یک یا دو نمایشگاه بسیار بزرگ در تهران و بعضی شهرها گاهن برگزار میکنه. برخی از این استادکاران گمنام رو از نواحی مختلف ایران جمع میکنن تو این نمایشگاه، از این نظر خیلی جالب توجه هست، ولی این منجر به بهبود شرایط اون شخص نمیشه. خیلی از این کسانی که در نمایشگاه ها شرکت میکنن در واقع میرن اشیای مشابه چینی اینها رو خریداری میکنن، مثل میناهای چینی، قلمزنیها، قلمکارها، ملیله دوزیها رو به صورت انبوه از چین میگیرن، میارن بسته‌بندی ایرانی انجام میدن به عنوان مثلا کالای اصفهان، کالای کجا، به مردم میدن. فروشگاه سطح شهر هم مثلا در میدان نقش جهان اصفهان که علل قاعده باید مرکز صنایع دستی ایران باشه، تبدیل به یک بازار اشیای کارخانه چینی میشه.
مسئولان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری این روزها در حالی از افزایش 300% صادرات صنایع دستی ایران میگویند که به گفته کارشناسان حوزه صنایع دستی و به گزارش خبرگزاری میراث، تحریم ها هم بر مشکلات صادرات صنایع دستی در ایران افزوده. این گروه میگویند بسیاری از خریداران با دیدن نام ایران روی گواهی مبدأ کالا از خرید صنایع دستی ایرانی خودداری میکنند و در نتیجه اندک صادر کنندگان باقی مانده هم ناچار به شراکت با کشورهای مثل دبی و ترکیه و تقدیم 50% از سود خود به آنها می شوند. از اینکه یک عصر جمعه دیگر رو با مجله جامعه رادیو فردا همراهی کردید، من فهیمه خضری‌وری خیلی سپاسگزارم. با شما خداحافظی می کنم تا هفته آینده و مجله جامعه دیگر.
تا فردا تنها نمی مانم. امروز هر روز رادیو فردا.